روایت امروز.
سلام و شبتان بخیر بیننده ها و شنونده های گرامی صدای امریکا، خوش آمدین به برنامه روایت امروز. در روایت امروز به موضوع وضعیت مهاجرین افغان ساکن در کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، ایران و ترکیه میپردازیم، مبنی بر این که دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد با نشر آمار تازه گفته که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 82,900 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشته است، که این رقم بر اساس این گزارش 20% افزایش برگشت افغان ها از ایران را نشان می دهد. البته در روزهای گذشته هم ما شاهد این بودیم که عفو بین الملل، نهاد حامی حقوق بشر، گفته است که تصمیم اخراج دست جمعی مهاجران به ویژه زنان و دختران، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، زنان معترض، اقلیت‌های مذهبی، هنرمندان و مقامات پیشین حکومتی که از ترس طالبان به کشورهایی مثل پاکستان فرار کرده اند آنها را متأثر ساخته است و از آنها خواسته است، از کشورهای میزبان خواسته است تا جلو این کار گرفته شود. در برنامه امروز با حضور آقای علی حکمت، یک تن از فعالین حقوق مهاجران مقیم ترکیه، به بررسی این موضوع و تبعات برگشت مهاجرین که به اخراج برمیگردند و کسانی که برای کار و اشتغال به این کشورها رفته بودند اما حالا به چه اساسی برمیگردند، یعنی زمینهای کار وجود نداشت، سختی ها برای اقامتشان وجود داشت، چه مسائلی، همه اینها را بعد از پخش خبرهای افغانستان جهان تقدیم شما خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر.
نمره یک دفعه دبل چک
توجه کنین به خبرها این ساعت. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد از تلفات جانی و خسارات مالی در نتیجه بارندگی و سیلاب های ناشی از آن در شماری از ولایات افغانستان خبر داده است. اوچا روز شنبه 30 ماه مارچ با نشر گزارش گفت که سیلاب های هفته گذشته 7 کشته و 1 زخمی بر جا گذاشت و بیشترین خسارات را به باشندگان فاریاب، دایکندی و ننگرهار وارد کرد. در گزارش آمده است در روزهای 29 و 30 ماه مارچ بارندگی شدید در سراسر افغانستان بیش از 1500 هکتار زمین زراعتی را از بین برده و بیش از 540 خانه را تخریب کرده و در 7 ولایت 6 پل و 450 کیلومتر جاده را تخریب کرده است. عبدالحکیم شرعی بر روز شنبه 11 ماه عمل در نشست در کابل گفت که بر اساس قانون آنان گرفتن نام حزب جرم است. قبل بر این سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در 25 ماه اسد سال گذشته در برنامه حسابدهی دولت به ملت اعلام کرده بود که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان کاملا ممنوع است. او گفته بود که احزاب بنیاد شرعی ندارند و فعالیت آنها هم به نفع مردم نیست. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها حزب سیاسی در وزارت عدلیه نظام جمهوری مخلوعی افغانستان رسما ثبت بود. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد با نشر آمار تازه گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 82,900 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد 43% این عودت کنندگان را کودکان تشکیل می دهند.
بله، قسمی که در خبر هم داشتیم البته به وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه است. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 32% مهاجرین افغان دلیل مهاجرت به ایران را مسائل اقتصادی گفتند. قسمی که در ابتدای برنامه هم معرفی کردیم، آقای علی حکمت فعال حقوق مهاجرین و پناهندگان در ترکیه در برنامه با ما هستند. آقای حکمت سلام، روزتان بخیر، خوش آمدین به برنامه روایت امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم صدای آشنا. تشکر از برنامه ایتان.
سلامت باشین، تشکر آقای حکمت. خب طی این 3 ماه آغاز سال میلادی روند برگشت مهاجرین یک افزایش را از ایران نشان میده. سختگیری ها هم در یا به عبارت دیگر در قالب اخراج و توقیف مهاجرین در پاکستان هم هست. گزارش هایی هم پیشتر از ترکیه بود. به نظر شما دلیل این که کشورهای همسایه سیاست سختگیرانه‌ای را در قبال این مهاجرین وضع میکنن چی هست؟ آیا حجم زیادی از تعداد زیادی از افغانها به این کشورها سرازیر شدند و آیا اینها افراد بی مدرک هستند؟ چه مسائل دیگه وجود دارد مبنی بر افزایش برگشت افغانها به کشورشان؟
خب توجه بکنیم به این که بعد از اتفاقات سال 2021 در افغانستان وضعیت داخل یک کتله بسیار بزرگی از مردم افغانستان در داخل اوکشورا زندگی میکردن و اتفاقات سال 2021 بازم وارد شد که کتله بسیار بزرگ دیگری از مهاجرای افغان بازم افغانستان ترک بکنن و برن در کشورهای همسایه و او فشار قبلی که روی جامعه کشورهای مزبان بودن او فشار دو برابر شد و طبعا جمعیت بیشتری از مهاجرها باز وارد او کشورها شدن و دلایل مختلف را ایجاد کردن که او کشورها تجدید نظر بکنن نسبت به پالیسی هایشان در مورد مهاجرای افغان و او ممکن است که فشارهای داخلی در داخل او کشورها باشه یا ای که این موضوع را به حیث یک وزنه یا یک فشار روی دولت طالبان ممکن استفاده بکنه و این موضوعات دیگری مثل وضعیت امنیتی است. شاید در جریان باشین که در سالهای قبل چندین انفجار در پاکستان رخ داد و تیراندازی های در اماکن مذهبی در ایران اتفاق افتاد و ناامنی های در مناطق مرزی میان افغانستان و ایران و مرزی میان افغانستان و پاکستان اتفاق افتاده و همچنین یک وزنه فشاری که دولت پاکستان روی دولت طالبان میاره ای که شما ارتباطتان با TTP یا تحریک طالبان پاکستان قطع بکنین و اونا رو از افغانستان بکشین، اونا در داخل افغانستان حمایت نکنین یا حداقل جای ندین و در غیر از صورت ما مهاجرای افغان از داخل پاکستان میکشیم. و خب دلایل دیگری مثل تغییرات در سیاست خارجی و کشورها و وضعیت اقتصادی اینا رول خود دارن.
درست. آقای حکمت، خب به نظر شما تا جایی که شما معلومات دارین و آگاهی دارین و سر و کار دارین با این مهاجرین و پناهندگان، اینها در چه دسته هایی هستند که به چه انگیزه هایی به کشورهای همسایه مهاجر میشن؟ یعنی بحث امنیت و تعقیب هست، ناامنی هست، خطرات جانی هست، با یکی بحث کاریافتن یعنی مسائل اقتصادی هست و بعد گزینه سوم مهاجرت است. کدام یک از این انگیزه ها در صدر هست، بیشتر هست؟
بله. خب دلایل اصلی مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای دیگر، خب دلایل اصلیش ناامنی است، جنگ است. خب حالا تعداد خیلی زیاد از مهاجرای که فعلا داخل پاکستان است ممکنه که 2-3 داخل پاکستان زندگی کرده باشه، اما اوایلی که اونا رفتن به پاکستان مهاجرت کردن دلایل اولیشون ناامنی بودن، جنگ های داخلی بود که اونا به پاکستان رفتن و ماندن تا مرحله تایی که وضعیت افغانستان مناسب شد، ولی هیچ مناسب نشد و اونا در داخل پاکستان یا ایران به سطح موقتی یا به سطح دائمی اسکان نمودن. اما خب طبعا جنگ خودش دلایل دیگه یعنی با خود به همراه میاره. وقتی که در کشور جنگ بیایه وضعیت اقتصادی خراب میشه، فابریکه ها از بین میره، سرمایه گذاری ها کلان از داخل کشور میره و بیرون از کشور و خب اینا طبعا دلایل اقتصادی خود داره که وقتی که داخل یک کشور سرمایه وجود نداشته باشه، کار وجود نداشته باشه، اونام خانواده ها به خاطر از اینکه مایحتاج خانواده خود، معیشت خانواده خود پیدا بکنن، مجبورن که رای مهاجرت در پیش میگیرن، دلایل دوم میشن.
بله. خب بر اساس قوانین مهاجرت یا قوانین پناهندگی ملل متحد، کشورهای میزبان، کشورهایی که متحد به این قوانین هستند، ملزم هستند که کسانی را که جانشان در خطر هست به نحوی اونا را میزبانی بکنند در این کشورها. ایران یا کشورهای دیگه هم از جمله امضا کنندگان این تعهد هستند. حالا قسمی که شما گفتین اکثر این مهاجرین طی سالهای کمتر از 3 سال گذشته یا برگشت دوباره طالبان به قدرت به لحاظ مشکلات امنیتی به این کشورها رفتن. فکر میکنن مشکلات این کشورهای میزبان چی هست که نمیتونن بپذیرن؟ آیا نهادهای جامعه بین المللی مثل UNHCR یا کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد و سایر نهادها کمک نمیکنن به این کشورها، یا که خود این کشورها هم از لحاظ ظرفیت امکانات پذیرش این حجم زیاد پناهنده را ندارن؟ دلایل اصلی چیست؟
بله، خب دلیل اصلی اکثر کشورها، خب حالا دلایل مختلف ممکنه داشته باشه، یک فشارهای داخلی کشورها را در نظر بگیریم. دولت های همسایه ممکنه که به دلیل فشارهای داخلی مرتبط با وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی و تغییرات در وضعیت اجتماعی تصمیم به این بگیره که پالیسی های خود در مورد مهاجرای افغان تجدید نظر بکنن، و این فشارها ممکنه که ناشی از افزایش تعداد مهاجرها باشه، فقدان منابع کافی برای تأمین احتیاجات این کته بزرگ از مهاجرها باشه، یا اینکه افزایش فشارهای اجتماعی مردم میزبان یا مردم داخلی و روی دولت میزبان ممکنه تاثیر خود داشته باشه. و خب وضعیت امنیتی دلیل دیگه ممکنه باشه. در برخی از کشورها، خب پیشتر هم یادآوری کردم که تهدیدهای امنیتی ایجاد شده و اون کشورها حالا نظر به تحقیقات امنیتی که اجرا کردن گفتن که دی تهدیدات امنیتی مهاجرای افغان در داخل اون کشورها دست داشته بود. مثلا چند سال قبل یک انفجار در یک مدرسه رخ داد که چندین بیشتر از 100 نفر از دانشجویان اون مدرسه کشته شده داخل پاکستان که ربط داشت به مهاجرای افغان، و سال گذشته دو تا حادثه ناگوار در داخل اماکن مذهبی در داخل ایران رخ داد، و همچنین چند تا عوامل دیگه در مرز میان افغانستان و ایران رخ داد که اینا مربوط میشه به وضعیت امنیتی اوجا. و خب طبعا تغییرات در سیاست خارجی و کشورها ربط داره. مثلا بگیم که تغییرات در سیاست خارجی کشورها همچنان میتونه نقش در تشدید یا تسهیل اعمال پالیسی های مهاجرتی داشته باشد. این ممکنه شامل تغییر در روابط با افغانستان باشه، با دولت فعلی طالبان، فشارهای بین المللی. مثلا مثال میزنیم که در سالهای گذشته وقتی که اروپا خودشان درگیر مشکلات مهاجرت داخل کشورهایشان نبودند، او وقت کشورهای اروپایی و آمریکا کمک‌های بسیار زیاد مالی را در پاکستان و در ایران تحویل دولت میکردند که اونا احتیاجات مهاجرین و احتیاجات که مربوط به دولت بود، اونا از اون طریق از طریق امکانات مالی جامعه بین المللی اون احتیاجات رفع میکردن. اما فعلا کشورهای اروپایی و آمریکا خودشان درگیری مهاجرت داخل کشورهای خودشان هستن و اون منابع دیگه به کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و پاکستان نمیآید، و از اون خاطرم که اکثر اون احتیاجات را مجبور که دولت‌های میزبان خودشان تامین بکنه، و اونا رو وادار میکنن که سیاست های اخراج اجباری و یا دیپورت مهاجرای افغان روی دست خود بگیرن.
عمده ترین مشکلات و میتونیم بگیم آزمون ها و یا چلنج های مهاجرین و یا پناهندگانی که به کشورهای همسایه میرن چی هست؟ شما تایی تقریبا بیشتر از یک ده هست که در بخش پناهندگان کار میکنن، تجربه شما چی هست وقتی که اینا وارد کشور میشن از ناامنی فرار کردند، یعنی که با دست پر نیامدن به کشور منطقه همسایه و میزبان، تا چه مدت این مشکلات دوام میکنه و این مشکلات چی هست برای از اینا؟
مشکلات برای خود مهاجرین،
کسانی که مهاجر و پناهنده میشن، آواره میشن، چه مشکلات رو در کشور میزبان متحمل میشن؟
خب برخط فردی که کشورش ترک میکنه، برخط تنها چیزی که با خود میبره اعضای خانوادهشان است و دیگه هیچ چیزی با خود نمیبره. حتی اگر مقدار پولی که از داخل کشورش گرفته تا وقتی که او در کشور میزبان میرسه، برخط او پول و هزینه هم تمام میشه، برخط هیچ چیزی دیگه جیبش نمیمانه و هیچ پشتیبان دیگه ای نداره و مشکلات تازه شروع میشه. وارد کشوری میزبانی که میشه، زبانش نمیدانه، فرهنگشان رو نمیدانه، یکی در کجا بره کار بکنه، چی نو کار بکنه، و خب طبعا فشار کار، فشار اقتصادی، و یکی جامعه میزبان با او چی نو دیدی داره، چی نو رفتاری میکنه، اینا کلی تاثیرات بسیار زیاد روی مهاجرات داره و بیشترین مشکلات اقتصادی است، خصوصا حالا در نظر بگیریم که نزدیک به 2 میلیون مهاجر، شاید بیشتر از 2 میلیون مهاجر افغان داخل پاکستان زندگی میکنه. پاکستان خودش هم در وضعیت اقتصادی بسیار مناسبی نیست و اکثر مردم میزبان چنین فکر میکنن که کتله بزرگ از مهاجر افغان داخل پاکستان کار از ما گرفته و اینا باعث این میشه که کار ما پیدا نتونیم و وضعیت اقتصادی ما خرابتر شد. و همچنان در ایران، ایران با اون که وضعیت اقتصادیش نظر به خاطر تحریم های بین المللی وضعیت بسیار مناسبی ندارن، اما خب بیشتر مردم نظر به پالیسی های دولت، نظر به اینکه دولت چه نوع در رسانه ها اعلان میکنن، اکثر بهانه ها رو روی مهاجرای افغان میندازه. همین قسمی که فعلا در داخل ترکیه جریان داره، امروز انتخابات داشتن و بعضی از احزاب پالیسی تبلیغاتی انتخاباتشان مشخصا روی مهاجرا ایجاد کردن که 4 میلیون مهاجر سوری و نصف مهاجر افغان داخل ترکیه است. اصلا کلا شکل فرهنگ ترکیه را تغییر میدن، اینا کار ترکیه را کلا تغییر میدن، اقتصادی ترکیه را خراب میکنن. اینا پالیسی ها هستن که باعث میشن که دید منفی نسبت به مهاجرا ایجاد شود و اکثرا جایی که نام کار میکنن صاحبای کار از مهاجر کار میگیرن و پولشان رو اختیارشان نمیگذارن.
خب این سوال ممکنه که مرتبط به شما نباشن، البته چون شما دستن در کار هستن و کار میکنن با برخی از این نهادها در تماس هستن، شاید معلومات داشته باشین. مشکلاتی را که نهادهای بین المللی مثل UNHCR، سازمان بین المللی مهاجرت و سایر نهادهای کمک کننده به مهاجرین در حمایتشان از کشورهای میزبان بیان میکنن چی هست؟ آیا بودجه کافی ندارن یا که فکر میکنن که انگیزه یا تعریف درستی از این مهاجرت اونها برای از اونها وجود ندارد؟ دلیلش چی هست؟ این نهادها اگر شما صحبت کردن چی گفتن؟
خب تنها نهاد بین المللی که در دفاع از پناهجویان فلان فعالیت میکنن مربوط به UNHCR است. یونیسف تنها نهادی بین المللی است که از مهاجرها حمایت میکنه، از حقوقشان و از تمام حق و حقوق در داخل جامعه بین المللی حمایت میکنه. اما خب فعلا وضعیت به گونه ای است که تمام کشورهایی که حتی خودشان از مجری حقوق بشر یا دقیق نمونه حقوق بشر در دنیا میدانند، اونا خودشان درگیر مشکلات مهاجرات هستند. فرض کن کشورهای اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه اروپا فعلا ترکیه را در چه قسمت ها حمایت میکنه راجع به مهاجران؟ میگه حمایت مالی به شمار ترکیه را انجام داده که ترکیه در نواحی مرزی میان ایران و پاکستان، ببخشید ایران و ترکیه، دیوارهای مرزی ایجاد بکنن که نگذارن مهاجرای افغان یا پاکستانی وارد ترکیه شوند. اگر خوب تبن مهاجرایی که وارد ترکیه میشن تعداد به شما زیاد از اون ممکنه که وارد بلغارستان و اتحادیه اروپا شوند و در کنار او تا هنوز 27 تا مراکز بازداشت یا مراکز دیپورت در داخل ترکیه حمایت کردن، بخش ساختمانیش ایجاد کردن و یکی به صورت نرمال 27 تا 30 هزار مهاجر افغان در داخل دیپورت مراکز دیپورت زندگی میکنن. اینا رو حمایت مالی میکنن، غذایشان رو اختیار دولت میگذارن، برقشان و تمام معاش کارمندانشان. خب قبلا اتحادیه اروپا چنین پالیسی نداشتن و ترکیه رو حمایت میکنن که کارمندای او بخشی که در رابطه با مهاجران کار میکرده آموزش میدادن که چگونه با مهاجران رفتار بکنن، رفتارشان باید انسانی تر شوند، لطکوب نکنن، تهدید نکنن، شکنجه نکنن. اما حالا کلا سیستم فرق کرده، حالا حمایت میکنن که مرز خود تشدید بکنه، حمایت میکنه که مراکز دیپورتشان بیشتر تر بسازه که نگذاره مهاجرای بیشتر سمت اروپا بره.
خب به نظر شما که بیشتر آگاه هستن از وضعیت و انگیزه های این مهاجرت و پناهندگی، وقتی که کشورهای اروپایی غربی که تقریبا میشه گفت مقصد نهایی این مهاجرین هست، این سرحدات ابتدایی را برای ورود و گذر مهاجرین ببندن، چقدر میتونه در نقض در راستای نقض حقوق مهاجرت و پناهندگی باشه؟ بلازی اینکه ممکن تعداد زیادی از این افراد به صورت واقعی در معرض خطر باشن، در معرض تعقیب باشن. قسمی که شما گفتن تغییر رژیم در افغانستان صورت گرفت، حکومت طالبان سر قدرت آمد، افراد زیادی که وابسته به حکومت یا رژیم قبلی بودن تهدید احساس کردن و فرار کردن، خبرنگاران، فرهنگیان، فعالین، همه اینها. وقتی که مرزها بسته شده به این شکلی که شما توصیف کردین، مراکز توقیف و دیپورت یا اخراج ترتیب شده، چقدر این میتونه در تناقض با قوانین و همون میتونم بگم کنوانسیون های ملل متحد باشه در ارتباط با پناهندگی؟
خب اصل اول کنوانسیون UNHC که مربوط به UNHCR مشکل راجع به چه پناهجوی ها ایجاد شده، که این کنوانسیون مربوط به سال 1951 میلادی می باشد. اساس اولش یه که فرد پناهنده که وارد یک کشور میشه حق ای را داره که تقاضای پناهندگی بکنه، و این کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحده تمام کشورهای همسایه افغانستان امضا کرده و مو اساس وقتی که کشورها این را امضا کرده باشه دیگه حق نداره که مهاجر از مرزش برگردانه و در مقابل با چه کار بکنه که اول تقاضای پناهندگی یکی این فرد باید ثبت بکنه و ایش اجازه بده که این تقاضای پناهندگیشان ثبت بکنه و از تقاضای پناهندگیش حمایت، یعنی
رسیدگی بکنه،
اجازه بده برایش که دلایل پناهندگیشان در دفاتر مربوط به او کشور ابراز بکنه. چطور پناهنده شده، آیا واقعا پناهنده است یا نه، تا او مرحله ای که اگر قبول شد بعد از او مربوط میشه به UNHCR یا کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. اگر رد شد که او کشور مستقیما میتونه که حق اداره داره که او رو رد بکنه،
یعنی در نهایت امر اداره دوم دفتر ملل متحد هست که رد میکنه و واجد شرایط پناهندگی نمیشماره، درست است؟
خب این رد پالیسی های دولت ها داره. مثلا دولت ترکیه تا سال 2018 این پالیسی ها مربوط به UNHCR بود که UNHCR ثبت نام میکرد، مصاحبه میکرد، رد میکرد یا که قبول میکرد. معمولا UNHCR ردی ندارن و پرونده ها را اگر رد فرض کنید که رد شود در حالت معلق نگاه میدارن که این پناهجوی ها را دولت دیپورت نکنه. اما بعد از 2018 میلادی این پالیسی ها تغییر کرد و دولت ترکیه UNHCR از این پالیسی ها دستش کوتاه کرد و حالا تمام پالیسی ها دست خود دولت ترکیه شده. خود دولت ترکیه تقاضای پناهندگی میپذیره، خودشان ثبت نام میکنه، خودشان مصاحبه پناهندگی رو بررسی میکنه و مو اساس است که مثلا در سال 2018 میلادی که وقت دست سازمان ملل در این مرحله باز بود، تقاضای پناهندگی پناهجویان افغان 180 هزار نفر در سال 2018 بود. یک سال بعدش 56 هزار نفر رسید، یعنی تقریبا خیلی زیاد کم شد. یعنی در حد دولت ترکیه خواستن تقاضای پناهندگی خیلی تعداد به شمار رو نپذیرفتن و این آمار پایین آمد و حالا رسیده به 13,000، از 180,000 سال 2018 به 13,000 سال 2023 رسیده. دقیقی پالیسی های دولتی است که او کنوانسیون 1951 سازمان ملل مد نظر نمی گیرن.
خب حالا در جنبندی صحبت های شما، این مهاجرین رد به اصطلاح تقاضایشان رد میشه برای پناهندگی در کشور میزبان و اخراج میشن، یک تعداد هم به لحاظ فشارها و سختی های اقتصادی شما که بهش برشمردین، مشکلات فرهنگی، عدم تطابقات بازو، خودشان به برگشت داوطلبانه رضایت میتن که یک در واقع یک نوع اجبار غیر مستقیم برای ترک کشور میزبان و برگشت به کشورشان هست. به نظر شما این افراد همه ایشان وقتی که به کشور برمیگردن، به شمول کسایی که اخراج میشن، در داخل کشور با چه مشکلاتی مواجه میشن؟ مشکلات اساسی که مواجه میشن فکر میکنن آیا در شرایط فعلی نهادی در افغانستان هست که در صورت برگشتشان به افغانستان که فرار کردن از اونجا رسیدگی بکنه؟
خب حالا این نهاد رفت به این داره که چه نوع یک نهاد باشه. خب فعلا در داخل افغانستان نهادهایی مثل اوچا و UNHCR و IOM اندک فعالیت داره و طبق آماری که خود اونا ارائه میدن برای فقط تعداد اندک از مهاجرای که از سمت پاکستان و ایران برمیگردن، اگر خودشان خواسته باشن به دفتر مراجعه میکنن و برگشتشان ثبت میشن و تعداد خیلی ناچیزی از کمک مالی به اونا اهدا میشه. اما یکی افرادی که به افغانستان برمیگردن نظر به تهدید امنیتی، او سازمان ها نمیتونه یک قسمت مداخله بکنه، چون دولت فعلی مربوط به دست طالبات و دولت طالبا مسائل و حقوق بین الملل در نظر نمیگیره و افرادی که بفهمه که در دولت قبلی دست داشتن و یا یکی از با نیروهای دولت قبلی بودن، خب طبعا اونا دستگیر میشن و شکنجه میشن و ممکنه مفقود شون و ممکنه کشته شون. تهدیدها متوجه اونا هستن، ولی خب نهادی بسیار قدرتمند وجود نداره که از حقوق مهاجران و پناهجویان برگشت کننده در داخل افغانستان حمایت بکنه.
بله. خب آقای حکمت، چون به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، تقریبا 1.5 دقیقه وقت مانده به صحبت، در جنبندی صحبت امروز اگر بفرماییم که حالا این مهاجرین افغان با دلایل مختلفی که شما هم برشمردن عمدتاً امنیتی به این کشورهای همسایه عمدتاً ایران، پاکستان و ترکیه رفتند که قسمت عظیمشان در ایران و پاکستان هستند، به نظر شما چه راهکاری وجود داره که حداقل این افراد رسیدگی واقعی شود به نظر شما؟ یعنی کسایی که حداقل جلوگیری شود از اخراج اجباری کسانی که در معرض تهدید واقعی هم هستن، قسمی که عفو بین الملل هم اظهار نگرانی کردن، افرادی که در معرض آسیب شدید هستن جلوگیری شود. به نظر شما چه راهکار و پالیسی میتونه در شرایط فعلی حداقل عملی شود؟
بله. خب الهی راهکار بیاین طبق راهکاری که عملا سازمان ملل اجرا میکنن، بخصوصا بخش کمیساری ها میگن که سه تا پالیسی اونا معمولا اجرا میکنن راجع به مهاجرانی که به صورت کتلوی حرکت میکنن، کتلوی کشورشان رو ترک میکنن. پالیسی اولی است که کشورشان بعد زمینه برگشت فراهم شد. اولین پالیسی کمیساری ها ایست که بادار بکنه دولت فعلی و کشوره که زمینه برگشت مهاجران فراهم بسازد، بخاطر اینکه کشورهای میزبان امکان نداره که به میلیون ها مهاجر او کشور امکانات فراهم بسازه، بخاطر که او کشور خودشان درگیر مشکلات اقتصادی امنیتی و مشکل فشار داخلی هستن. پالیسی دومشان این است که او مهاجر را داخل او کشورهایی که پناه گرفته از اونها حمایت بکنیم. خب بیشترشان حمایت مالی است، حمایت ادغام است، از نظر فرهنگ و از نظر زبان و از نظر آموزش و از نظر بهداشت. و پالیسی سوم این است که معمولا یک درصد از مهاجر و پناهجو اجرا میشه. پالیسی سوم ریسیتلمنت است که اونا را از اون کشور از طریق UNHCR به بعضی کشورها جابجا بکنن به صورت قانونی که از طریق IOM اجرا میشه، که این بسیار ناممکن است. خود سازمان ملل میگه فقط 1% از پناهجو ریسیتلمنت میشه.
ممنون از آقای علی حکیمی، فعال حقوق پناهندگان و مهاجرین در ترکیه، که در بحث روایت امروز در مورد وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغان در کشورهای ترکیه، پاکستان و ایران با ما بودند. در دقایق بعد برنامه صدای شما به میزبانی همکارانم آغاز خواهد شد. شماره تماس با برنامه بعدی 001-202-980-6820 هست و شما میتونید به این شماره تماس بگیرید و در مورد موضوعات مختلفی که شما علاقه دارین در برنامه صحبت بکنین. تشکر میکنم بار دیگر از آقای علی حکمت که در برنامه با ما بودن و تشکر میکنم از همه شما که تا این ساعت به این برنامه گوش دادید. موفق و کامیاب باشید. خداحافظ.